علیه مقاومت به عنوان یک اساس ایدئولوژیک برای ما از سر انفعال جلو پامون سبز شده یا یک تدبیر هست، یک انتخاب هدفمند هست؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز و اساتید بزرگوار حاضر در جلسه عرض ادب دارم، امیدوارم که سلامت باشن. نکته‌ای که فرمودید، من یه بحثی بود در برنامه گذشته و اون میخوام پیوند بزنم، یه بحثی بود درباره نیروی انسانی در حقیقت.
همینطوره، در برنامه قبل اینو داشتیم، بله، بهش پرداخته شد.
نکته خوبی بود. نیروی انسانی رو در حوزه کارمندان ادارات و ساختار دیوان سالاری در نظر گرفت، در حالی که شرایط تحقق یک تمدن نیروی انسانی در حقیقت جمعیتی هستش که اون تمدن باید داشته باشه. ببینید الان ما با بحران
لزوما در ادارات نیستن، بله
بله، ما با بحران زاد و ولد در ایران مواجه هستیم. آمار رسمی که نمیدن، ولی آماری که باید حداقل جمعیت ایران رو برابر نگه داره 1.2% رشده، در حالی که آمار کمتر از این هاست. 30% ازدواج ها در سال گذشته کمتر شده، در این حال در مقابل هر 60 ازدواجی که داشتیم 19 تا 20 طلاق داشتیم. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که 5 میلیون حدودا زوج نابارور داریم. اینها آینده تمدنی ما رو به خطر میندازه. ببینید شما در 2050، یعنی حالا شما فرمودید بحث تخصصی آینده پژوهی، در 2050 ایران یکی از پیرترین کشورهای جهان اگر نرخ رشد جمعیت ما همچنان در این حالت باقی بمونه. حالا شما نگاه کنید وقتی میفرمایید مقاومت یک ضرورت یا یک مثلا الزامی هستش که توسط جبر محیطی به ما الزام میشه، یا نه چی اصلا مقاومت چه هستش. ببینید من نگاه میکنم به مادران غزه مثلا چیز میکنن، نظر میکنن بچه هاشون رو، 9 تا 8 تا 10 تا بچه میارن در شرایطی که بیشترین آمار تحریم ها برای یک جمعیت خیلی محدود در یک فضای متراکم اونجا اتفاقی که میفته اینه که در حقیقت این مقاومت به صورت ژنتیک در مادران به فرزندانشون انتقال پیدا میکنه. واقعیت اینه که جبر زمانه شما رو میبره به سمت استفاده از مقاومت. در این حال مقاومت در خون شیعه هستش. شیعه در تاریخ خودش با مقاومت رشد کرده. نکته خوبی رو آقا فرمودن، رسائل مختلفی رو داریم، رسائل العمل مع سلطان، فل عمل مع سلطان. شما نگاه کنید مثلا حرکت جناب علی ابن یقطین در زمان حضرت امام موسی ابن جعفر علیه السلام، یا حرکت خود حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام. حضرت آقا در انسان 250 ساله نکته عجیبی رو در مورد حضرت میفرمان، در مورد حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام، که این الگوی مقاومتی ماست. ایشون میفرمان که خلیفه مونده بود با ایشون چی کار کنه. یه سال میومد مینشست کنار ایشون، گویا تکریم میکرد، یه سال میگرفت ایشون رو در زندان قرار میداد. در حقیقت از عملکرد ایشون غافل بود. مقاومت امثال گوناگونی داره، مقاومت روشهای گوناگونی داره. امروز ترویج مقاومت یکیش همین این هستش که ما به جامعه یادآور بشیم اگر علاقمند به حوزه تمدنی ایران هستید، شما باید نسبت خودتون رو با آینده خودتون مشخص کنید. به اعتباری گاه گفته میشه که آینده نگری تسویه حساب با نسل‌های آینده است، هم در استفاده از منابع طبیعی امروز از یک طرف، از طرف دیگه شما نسلی که امکان به وجود آمدن داره رو شما به وسیله های فشارهای اقتصادی دشمنان حتما هست میخواد این امکان رو از ایرانیان بگیره. مگه بابا خب رسما برگشته گفته ما نسل ایرانیان میخوایم خوش کنیم. بعد شما نگاه میکنید مثلا میزان مبلغی که یه پوشک برای یه خانواده در نظر بگیرید که مثلا برای یک فرزند ظرف 2.5 سال که بچه نیاز داره به استفاده از اون، یه مبلغ متوسطی تا مثلا 4 میلیون میشه. ظرف 2.5 سال 4 میلیون تومان، مثلا ماهی 120 تا، نهایت 200 هزار تومان. چطوری این رو تبدیل به یه دستور کار بزرگ رسانه‌ای میکنه؟ ببینید چه هوشمندانه است دیگه، میاد دستور کار رسانه‌ای میکنه، رسانه‌های ما هم توی اون بازی قرار میگیرن. چنچه رسانه‌های ما تو بازی‌های دیگه قرار میگیرن.
9 تا بچه میارن، نظر میکنن، جهانبینیشون، داده های اطلاعاتیشون از طریق علوم انسانی به اینا باورونده شده. وقتی ما سال 76 مقاله میزنیم که سال 1410 نه تنها بافتای جمعیتی مذهبیمون، بافتای جمعیتی قومیتیمون تو ایران داره به خطر میفته و آقایون بدشون میاد، یعنی اصلا به علوم انسانی احترام نمیذارن.
آیا دکتر نگاه کن، یکی از مسائلی که وجود داره در حوزه آینده پژوهی، در حوزه آینده پژوهی ما خیلی با احتمالات و اینا سر کار داریم، ولی واقعیت اینه که توی یه الگو، یه الگوی چارچوب ذهنی، چارچوب ذهنی پیشگوییه. مثلا آینده پژوهی لزوما پیشگویی نیست، ولی توی یه حوزه‌ای امکان پیشگویی وجود داره، اون حوزه جمعیتیه. در حوزه جمعیتی شما با توجه به نرخ رشد و همه روش‌های آنالیز عددی، همه روش‌های آنالیز عددی و آمار، شما میتونید از اینا استفاده کنید. کاملاً از الان بگید که به قول اون ضرب المثل قدیمی چینی میگه که برای کاشت یک درخت بهترین زمان 20 سال پیش است. لذا شما از الان باید به فکر اینکه دغدغه هر روزه مقام معظم را. یه آقایی هست به نام لارنسی اسمیت که کتابی داره درباره مسائل جهان در 2050. این کتاب به فارسی هم ترجمه شده، ترجمه بدی هم نداره. شما توی این کتاب نگاه میکنید روندهای مختلف رو. نگرانی لارنسی اسمیت چیه؟ نگرانیش اینه که آینده تمدن شمالی، اون چیزی که تمدن اروپایی و آمریکایی در نظر میگیره، میگه آینده تمدن شمالی با توجه به تغییرات اقلیمی چه تغییری خواهد کرد. در اونجا مسائل جمعیتی رو میاد ارزیابی میکنه، بعد یعنی نگران تمدنشون در تحت شرایط اقلیمی. حقیقتا امروز حضرت آقا نگران آینده تمدن ایرانی در حوزه جمعیتیه. در 2050 ما 8% نرخ رشد پیری داریم، ایران و مکزیک، یعنی یکی از پیرترین کشورهای جهان هستیم با توجه به نرخ رشد کنونی جمعیت. لذا ما یه عالمه خانه سالمندان داریم که حتی انقدر آدم نداریم که در اون خانه سالمندان از امثال ماها نگهداری کنن.
خب بسیار خوب آقای آقای دکتر زمیریان، ما بحث رو با خود شما در دور دوم ادامه میدیم، در واقع این بار از آخر به اول. در ادامه از شما میخواییم که در تکمیل به عنوان مباحث نهایی خودتون بفرمایید که مسئله جمعیت با همین تأکیدی که فرمودید کدام وجوه از اقتدار، خود مؤلفه های تشکیل دهنده قدرت و تمدن سازی مستقیما با مسئله جمعیت، چیزی که در این چند سال اخیر هم در کشور بهش بیشتر اشاره شده، ارتباط داره. بفرمایید.
ببینید، یک مسئله هست جمعیت پیروان، جمعیت پیروان، جمعیتی که علاقمند نسبت به یک ساختار و ساحت تمدنی هستن. یک کتابی داریم به نام تصویر آینده ملت‌ها. در تصویر آینده ملت‌ها میگه که این تمدن‌های بزرگ توسط تصاویر بزرگ طراحی و ساخت میشن. در حقیقت در تصاویر آینده ملت‌ها میگه که این تصاویر آینده توسط تمدن‌های بزرگ طراحی و ساخت نمیشن، بلکه این تصاویر هستن که تمدن‌های بزرگ رو وجود میارن. لذا ایجاد یک تصویر بزرگ نسبت به آینده، مثلا تصور بفرمایید بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تلاش میکنه که یه همچین تصویر نسبت به آینده به وجود بیاره. لذا اتفاقی که میفته اگر این تصویر بزرگ نسبت به آینده به وجود نیاد، اون وقت شما تمام ساختارهای رسانه‌ای توسط اون تصویر بزرگ فیلتر میشه. من مثال اعلاش ظهور آفتاب حضرت مهدی عجل الله تعالی است. شما تصور کنید حضرت مهدی در ذهن یک انسان شیعه به عنوان تصویر نهایی و غایی بشر در تلقی میشه. در یک همچین ساحتی هستش که هر اونچه که به یک انسان شیعه در راستای تقویت یا تضعیف اون نهضت نهایی باشه برای یک انسان شیعه مسئله میشه. این مسئله
جمعیت و کثرت جمعیت امت اسلام، در واقع جمعیت و کثرت جمعیت امت اسلامی رابطه مستقیم با اقتدار در حوزه تمدن سازی داشت.
اصلا تمدن سازی مبتنی بر جمعیت، یعنی شما ببینید همیشه که مسئله ژنتیک
مشارکت کنید آقای دکتر،
مسئله ژنتیک جمعیت
داشته باشه. نکته بگم، اون قاعده نفس طبیعی که در ذهن مبارکتون باشه، شرط عمل به اون آیه قرآن، چون شما فهمید وقت کم بود اون رو قطع کردم،
بفرمایید
شرط عمل به اون آیه قرآن یک و اون اقتدار. اقتدار منظورم نظامی و تانک و توپ نیست. اقتدار 8 یا 9 مؤلفه داره که اگر اون مؤلفه باشن اون کشور مقتدره.
فقط سخت افزاری نیست.
اولیش توسعه علم، فناوری و مهارت. دومیش جمعیته. سومیش وسعت کشوره، چهارمیش بحث وحدت ملیه. ما یه نکته که داریم اینا رو ناموس ملت باید بدونیم. ناموس منظورم زن نیست، ناموس یعنی همین کسی که بیاد حدود و سقور تولید علم ما رو پایین بیاره، کسی که بیاد در واقع وحدت ملی ما رو پایین بیاره، کسی که بیاد در واقع جمعیت کشور ما رو به هم بریزه. اینا نوامیس ملت ما هستن.
الان ببینید من یه خورده بذار انتقادی تر صحبت کنم. سالها در این کشور بر طبل کاهش جمعیت کوبیده شده. حضرت آقا بزرگوارانه خودشون اومدن گفتن آقا این یه کاری بود شاید در اون لحظه لازم بود، بعدن هم مثلا
ایشون فهم یک سال الا دو سال لازم،
بعدن هم باید از این طرف نظر میکردیم. هنوز افرادی هستن که برای این کار بودجه در نظر میگیرن، واقعا اینا باید باشون برخورد قضایی صورت بگیره.
اینا داره به ناموس ملت تو این
داره، بله داره به آینده ایران توهین میکنه، داره به آینده ایران رو به خطر و مخاطر میندازه.
بله از همینجا منتقل میشیم با همون مدل از آخر به اول به بله. فرمایشات آقای دکتر هادوی.
خواهش می‌کنم، ببینید ما وقتی بحث از جمعیت میکنیم قبول دارم که کمیت بسیار مهم هست، اما شاید در کنار اون بحث حفظ نگهداری و ارتقای این جمعیت برای ما خیلی کلیدی.
آقای دکتر اجازه میدید این یه پارادوکسیه، ببخشید به عنوان یه جسارت نمیکنم البته نظر شما، به عنوان یه مسئله تو ذهن ما کمیت و کیفیت جمعیت یعنی چی. من نگاه میکنم 400 سالی کشوری هستش که جنگ نکرده، خیلی هم هوا خودشو داره، سوئدیا. بعد نگاه میکنم بر خودشون سهمیه در نظر گرفتن در آوارگان سوری 10,000 نفر مثلا گفتن به ما بدید. بعد هر کدوم این آوارگان سوری رو یه پسر رو گذاشتن با یه دختر سوئدی بدون ازدواج و بیشی توی یه خونه. من خیلی فکر کردم واقعا این مسئله، خب مثلا که آوارگان سوری، خب آدمایی که همه دانشگاهی نیستن، دانشگاهیاشون اصلا میدونید ما در حقوق بین الملل جناب عالی استاد حقوق بین الملل هستیم، چند تا چیز داریم، میگن رفیوجی یعنی پناهجو، میگن اسایلم یعنی آواره، میگن ایمیگریشن یعنی کسی که خواهان مهاجرت هستش. اینا شبیه همه رفتارشون، ولی هر کدومشون یه مدله. معمولا میگن همون کیفیت جمعیت، میگن آقا این آواره ها و اینا که هستن و سربند جنگ ها و اینها اتفاق میفته، اینا از نظر کیفی پایین ترن. ببخشید اینا برگشتن این آواره های سوری رو گذاشتن با یه دختر سوئدی، من نمیدونم بالاخره این پخش میشه یا نمیشه، گذاشتن تو یه منزل. من نگاه کردم، فکر کردم که چرا همچین کاری کردم. بعد نگاه کردم بین آدمایی که توی الان در غرب در ایالات متحده آدم بسیار مهمی تلقی میشن و بسیاری از اون ویژگی های سیلیکون ولی، میدونی سیلیکون ولی مظهر اقتدار تکنولوژیک ایالات متحده است، در سیلیکون ولی آدمی که اونجا خیلی نقش پیامبرگونه ایفا میکنه یکیه، آقای استیو جابز. آقای استیو جابز خودش یه هرومزاده سوریه، خودش یه هرومزاده، پدرش سوری بوده.
لذا فرمود اینجوری ما ارزش گذاری نکنیم.
نه من اصلا ارزش گذاری نکردم.
وقتی که شما میگید هرومزاده معنی داره،
شما در مدل های من اینجا اضافه میکنم آقای دکتر، در مدل های ببخشید میرسید من خدمت شما، در مدل های توسعه فناوری
مدل اسلامیشه که حل کرده، مدل اسلامیش که خود شما آقا شما که واردتری که مدل اسلامیش که حل کرده، گفته آقا ببینید الان یه
عالمه
الان محل بحث اینجا نیست آقای دکتر. در مدل های توسعه فناوری ما 5 مدل اصلی داریم. در مسئله
من اینو نگفتم، منظور من این بودش که
بله در مسئله سیلیکون ولی یا در سیلیکون که ایشون
مثلا میگفتن آقا ایشون رأیش زیاده ولی رأیش کیفیت نداره، چطور شد یه دموکراسی اینجوری شد برعکس شد چون به شما رأی ندادن کیفیت نداره؟
حرفی نیست، ضمن تایید برخی از این مباحثی
چون قطع شد عرض بنده. ببینید من عرض کردم، گفتم کمیت رو قبول دارم، اما همونجور که شما میفرمایید برنامه ریزی میکنند برای اینکه این جمعیتشون به کجا برود و روز چه حساب کتاب بکنند. این وقت شما میگید که هر چه جمعیت بیشتر بهتر، در مقابلش هم بعضی میگن هر چه جمعیت کمتر بهتر. هیچ کدوم هر یعنی ببینید یه وقت شما میگید که در یک زمانی ما احتیاج به جمعیت کمتر داشتیم. من فکر میکنم چنین چیزی نیست،
در واقع اعمال مدیریت راهبردی بر جمعیت.
میخوام بگم که شما که خودتون بهتر از هر کسی میدونید که نمیشه گفت که برای یک سال دو سال جمعیت کم کنید بعد اضافه کنید، اصلا معنی نداره. بعد میگیم که جمعیت بیشتر بهتر، قبول داریم بله جمعیت بیشتر بهتر، اما یادتان باشد جمعیتی که من الان فارغ التحصیلان کارشناس ارشد خودم رو دو دستی دارم میفرستمش خارج از کشور. هر فردی ببینید آقای دکتر، من دانشگاه هستم، دانشجوی من هنوز کارش تموم نشده میاد میگه که فلانی من پایان‌نامه رو میخوام انتخاب کنم که بعدم بتوانم برم خارج از کشور. اون یکی دیگه میاد میگه که من سعی کردم برم خارج از کشور نشد، حالا چیکار کنم؟ ببین حالا چیکار کنم یعنی از سر مستحصل شده این وسط و میخواد یه کاری بکنه، این کارش دیگه برای من ارزش نداره. وقتی که از سر ناچاری میخواهد در کشور بماند فایده نداره برای من.
دکتر این در جای قصه نخبگان شما حق با شما، ورود شما درسته، اما تو
بحث کشور من اونطوره.
اذا تو بحث نه کلان کشور
من عرض میکنم، اذا
ما بحث کمیت خیلی مهمه.
نه نه.
الان تو بوج
من شک نکردم روی قضیه،
میدونم
من رو کمیت
تاکید
قبول دارم، من اجازه بفرمایید تاکید بکنم. ببینید شما الان میگید که من الان سرمایه گذار توی کشور دارم، سرمایه گذار فرستادن رفته، شما در مقابلش دارید مدیری میخواید از کشور، از کشور دیگه دارید مربی وارد میکنید. آقا چرا من مدیر، واقعا یک چند وقت پیش مطرح شد که آقا من معاون وزیر از خارج از کشور بیارم، حالا اسمش نذارید معاون وزیر، بذارید مشاور. ما وقتی داریم میگیم مثلا در دنیا دمینگ وجود داشت، از آمریکا بلند شد رفت ژاپن، ژاپن رو متحول کرد که خود آمریکایی‌ها بهش حسادت کردن و دو مرتبه دمینگ رو برگردوندن به خود آمریکا. خب این همه قضیه ما داریم اتفاق میفته برای ما.
آی دکتر بخش
ما داریم افراد مدیر،
افراد مدیر،
افراد سرمایه گذار، افراد نخبه.
باشه من با شما هم عقیدم.
نه خب من دارم همین عرض میکنم،
ما وقتی که دوباره رفتیم به سمت ساختار تمدنی جدید، چون دوستان اون دفعه میگفتش که آقا اینجوریه اینجوریه، حالا من اسم میخوام بیارم، بعد گفتیم آقا ببخشید شما که این همه به آثار اصفهان و اینها، آثار طراحی‌های مهندسی اصفهان افتخار میکنید، اینا همش کار یه لبنانیه، مرحوم شیخ بهایی اصلا ایرانی نبوده. لذا اتفاقا هر وقت این گشودگی نسبت به ساعت‌های تمدنی دیگه در ایران اتفاق افتاد، حسب اون چیزی که ازش به عنوان دکترین صدف
یاد اصلاح کنم که آثار خیلی قوی و قدرتمند تمدنی مثل پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و کتب فراوانی که در این حوزه داری و البته چیز دیگری رو به ما میگن. حالا
اگر شما در نظر بگیرید شما الان بزرگتر بحثمون متفاوته،
الان بزرگتر، الان نگاه کنید
کلمه ایران با تمدن اسلامی نباید همراه شه. وقتی شما بگید تمدن ایرانی اسلامی، عربه میگه نمیخوام با تو باشم. وقتی شما تمدن اسلامی جنگ جبل و طارق تا ماورا نهر رو دارید به رخ میکشید، بعد ایرانیت بذارید کنار.
البته جدا
همه همیشه همه با هم یومین
اسلامی داریم.
البته شما باز دوباره
دو اون مسئله ایرانی اسلامی فقط در یک جا کاربرد داره و اون در مسئله تدوین
اون که حضرت امام
اسلامی ایرانی
اون که حضرت امام رضوان الله در وصیت‌نامه خودشون ارائه میکنن، اونجا هم جواب دادن به این نکته اسلام و ایران و اینا که کدومش باید باشه. ایشون میفرمایند اتحاد جماهیر اسلامی، لذا اتحاد جماهیر اسلامی ده. یعنی چی؟ یعنی مبتنی بر ساختارهای
فرهنگی.
البته حضرت آقا میفرمان تمدن سازی، حضرت آقا میفرمان، چون دیگه الان مسئله دولت نیست، اصلا دنیا در ساعت سیاست از دولت عبور کرده.
ما چون به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، با دو استاد بزرگوار تکمیلی اگر سری بفرمایید.
این بحثی که دوستان در بحث جمعیت مطرح کردن، به خاطر اینکه ما تو این 20 سال به خاطر این قصور و تقصیری که آقایون کردن بافت جمعیتیمون عوض شده. الان فرض مثلا من نمیم پخش میکنید یا نه، سال 57 مثلا توی بجنورد بعضی از روستاهای ما 20% غیر شیعه بوده، 80% شیعه الان معکوس شده.
نه
بسیار خوب، آقای دکتر میشمسی، من معذرت میخوام چون فرصت زیادی واقعا نمونده برای پایان برنامه، با دو استاد بزرگوار دیگر ما هنوز باید فرمایشاتشون رو بشنویم. در رابطه با مسئله تمدن که فرمودید، من چون به عنوان همکار دانشگاهی شما در همین نیم سال جاری در تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی چند کلاس رو در خدمت دانشجویان مستعد بزرگوار خودمون بودم، به شما عرض بکنم که ما یک سری شاخصه های مرتبط با تمدن اسلامی داریم در تمدنی که وجود داشت. یک سری مؤلفه ها از اونها قابل استحصال و استفاده در تمدن سازی نوین اسلامی هن. بعضی از تجربیات، مؤلفه ها و عناصر اینا از داخل و خارج باید کسب بشن همچنان که در ابتدای فرمایشات شما بود و اینا به کارگیری بشن در ساخت تمدن نوین اسلامی. همین تعبیری هم که فرمودید درسته، تمدن نوین اسلامی و نه ایران اسلامی. بسیار خوب آقای دکتر میرشمسی، به عنوان بحث پایانی ما 2 تا 3 دقیقه تقریبا فرصت خواهیم داشت. شما جمع‌بندی بفرمایید از فرمایشاتی که داشتید و اینکه ضرورتا اگر قرار به اولویت بندی باشد ما کدوم 3-4 تا عامل اصلی رو به عنوان اولویت‌های اصلی اقدام و عمل در عرصه تمدن سازی باید بهش بپردازیم.
با توجه به اینکه دوستان بحث جمعیت رو مطرح کردن و اینکه در آینده وضعیت جمعیت ما به چه شکلیه، من علاقه نداشتم که فرمایش دوستان را قطع کنم، ولی عرض من این است با داشته هامون چه کار میکنیم؟ ما امروز یک جمعیت بالای 20 میلیون جوان مستعد روبرو هستیم. آیا میتونیم امید بازگشت به فعالیت را در درون این قشر ایجاد کنیم؟ ما که نمیخوایم 60 سال دیگه تمدن سازی کنیم. حوزه تمدن سازی را ما امروز باید درونش باشیم و فعال کنیم. جوان ما داره میگه من رسالم را به گونه‌ای بنویسم،
سرعت بدیم و نظم ببخشیم،
به گونه‌ای بنویسم که برم در خارج از کشور. خب این اسمش بذاریم فرار مغزها، اسمش بذاریم مهاجرت، هرچی بگذاریم، تن خروجش این است که نیرویی که با خون دل در کشور ما رشد کرده، تربیت شده، از اموال بیت المال این ملت و این مملکت اومده به جایگاهی رسیده، امروز به دلیل اینکه ازش استفاده نشده و او احساس میکنه بیفایده است داره در میره. ما الان با این مشکل روبرو هستیم، چگونه از این ظرفیت استفاده کنیم؟ فقط بحث این نیست که خب راه را باز کنیم که بیان تو مجلس، راه را باز کنیم که بیان تو دولت، نه، بخش خصوصی ما هم همین وضعیت داره، حوزه کشاورزی ما هم همین وضعیت داره، به بانک مراجعه میکنه، بلایی به سرش میارن که از سرمایه گذاری پشیمان بشه. یعنی اونقدر ضد تولید در کشور ما عمل شده که ما جوانمون را به این وادی میکشونیم که اگر میخوای بری فقط باید بری تو دولت و فقط باید کارمند دولت بشی.
اونم نهادهای خاص.
تازه با چه شکلی، به چه شکلی ورود پیدا کنه که اصلا آیا اونجا میتونه کارایی خودش را نشون بده یا نه؟ ما این رو باید یک جوانمون را به یک نیروی مولد تبدیل کنیم. اگر میخوایم تو حوزه تمدن سازی رشد کنیم، با آدمهای بالای 50-60 سال نمیتونیم در حوزه اجرا. چرا؟ شاید بتونیم در حوزه قانون گذاری، چون وقتی ما از حضور جوانان صحبت میکنیم میگن خب برن تو مجلس. نه، اتفاقا مجلس آدمهای با تجربه میخواد. حوزه اجراست که آدمهای ریسک پذیر، آدمهای بدو میخواد و این حوزه جوانانه. ما داریم آدرس غلط میدیم، میگیم خب جوانان بیان در مجلس مثلا ثبت نام کنن. نه، اصلا این حوزه کشتن نیروی جوان است. چرا؟ چون اگر نتونه اونجا موفق عمل کنه میسوزه. باید بیا تو حوزه اجرا تجربه پیدا کنه، بعد بیا تو حوزه قانونگذاری بگه من 20 سال 25 سال تو حوزه اجرا کار کردم، ایرادهای سیستم رو فهمیدم کجاست، میرم تو مجلس و با قانونگذاریم اصلاح میکنم. لذا من میگم اگر که قرار باشه تو حوزه تمدن سازی یک نقطه قانونی رو در نظر بگیریم، استفاده صحیح از جوانان و بازگرداندن اونها به جامعه و اجتماع فعال هست.
خیلی خوب استفاده کردیم، مثل همه فرازهای صحبتهای دیگر خود شما و اساتید بزرگوار دیگر. بسیار خوب، با شما شنوندگان بزرگوار و اساتید محترمی که اظهار لطف کردند، بزرگواری کردند و مطالب گوناگونی رو در موضوع برنامه در خدمتشون بودیم، یک ساعتی همراه بودیم. از اساتید بزرگوار خودمون جناب آقای دکتر محمد رضای میرشمسی، جناب آقای دکتر محمد حسین زمیریان، جناب آقای دکتر جعفر قنادباشی، جناب حجت الاسلام دکتر محمد باقر رنجبری و آقای دکتر سید محمد هادی و آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی کمال تشکر رو داریم. استفاده کردیم از محضر عزیزان. انشاءالله سالم و موفق و پیروز و سرفراز باشید. بدرود، خدا نگهدار.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشته فتاده بهامو حسين ما حسين ما حسين دست و پا زده در خون.
رادیو محرم،
همه زندگی ما از یاد حسین علیه السلام لبریز است. خدا را شکر.
شهید کربلا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
سلام بر زمزمی که از کربلا می جوشد، سلام بر موسم عاشورا، سلام بر غزلهای عاشقانه حسینی و سلام بر سجاده‌های مرطوب گریه. به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درود بی پایان به شما هموطنان عزیز جان و شما خوبان و گرامیان، وقتتون به خیر و نیکی و شادمانی.